بسم الله الرحمن الرحيم فوض عمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية فيشكاه وعزمة أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلين صلوات هدية فهر اللهم صل على عرض ادب به ساعت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت بفرمید. در ورودیه به دور جدید درنگ و مطالعه کتاب شریف نهج البلاغه، نکات مقدماتی عرض میکنیم برای کسانی که با نهج البلاغه مواجه میشن. یه بحث خیلی مهمی که لازمه بین عزیزان مطرح بشه، خب بنزه حوصله نمیدونم جلساتی روش تأمل کنیم یا نه، نمیدونم شاید حوصله عزیزان هست، اینه که کتاب شریف نهج البلاغه که خب امروز استفاده های مختلفی ازش میشه، یکیش آشنایی و امیرالمومنینه، یکیش مثلا فرض بفرمایید که نگاه حکومتی حضرت، شیوه حکومت داری حضرت، این کتاب چقدر کتاب مذهب ماست؟ نهج البلاغه چه نسبتی با تشیع امروز داره؟ آیا نهج البلاغه مثل کتاب کافیه؟ نهج البلاغه مثل کتاب مثلا بهاره یا نه؟ در مقدمات قبلی این رو عرض کردیم که چون انگیزه سید رضی سلام الله علیه رحمت الله تعالی علیه معرفی امیرالمؤمنین و معارف حضرت در پناه مباحث ادبی بوده، اینو قبلا عرض کردیم که درسته که این کتاب عظیم الشأن و اتفاقا اون عظمتش، فخامتش، علو مضامینش باعث شده که اون ادبیات ویژه مخصوصا برای عرب زبان ها حیرت انگیز باشه، اما خب سید حالا انشاءالله جلوترم عرض خواهیم کرد، خیلی وقتا از خطبه ها تکه هایی که ممکنه مثلا مباحث داغ شیعی داشته باشه رو حذف کرده، معمولا همون یه اندکی هم که حذف نکرده دعوا درست کرده. اگر سید رضی خطبه 3 و چند تا متن دیگر رو نیاورده بود، نهج البلاغه امروز در دنیا محبوب تر بود. حالا کار ندارم خوب بود یا بد بودا، بین ائمه ما زین العابدین سلام الله علیه محبوب ترین امام همه 12 امام بین فرق مختلف غیر شیعه است. یک بخشش عظمت حضرت زین العابدین سلام الله علیه، یه بخشش این توهمه که حضرت زین العابدین سلام الله علیه هیچ درگیری و نزاع فرقی این توهم نداشته و به هیچ وجه حکومت رو دنبال نکرد. اینو از بدونیم ما، اگر امامی در بین ائمه شیعه محبوبه، برای چی محبوبه؟ عظمت زین العابدین صلوات الله علیه سر جاش که مشخصه و ما هم نمیفهمیم مقام حضرت رو، اما محبوبیت زین العابدین صلوات الله علیه برای اون بزرگیهاش نیست، چون اون بزرگیهای زین العابدین صلوات الله علیه رو موسی بن جعفر هم سلام الله علیه داشته. درست هر امامی برخی از ویژگی هایی که بروز داده با بقیه متفاوته، ولی من عمدن میگم موسی بن جعفر که اگه وقتی سیره میخواستیم بحث کنیم، رفقایی که منو میشناسن میدونن سیره موسی بن جعفر و سیره زین العابدین سلام الله علیه شباهات فراوانی داره، از جمله کثرت عبادت، شدت عبادت، کرامت و بخشندگی، سخاوت. ولی موسی بن جعفر ابدا در میان غیر شیعه به محبوبیت زین العابدین نیست. چرا؟ چون موسی بن جعفر سلام الله علیه دو سه بار در مورد فدک و این حرفا تصریحاتی داره، درگیری داره. چون موسی بن جعفر سلام الله علیه وجوهات دستشه، قدرت داره. هرچه ائمه ما روشنتر از حقایق سخن گفتن در فضای کم تقیه‌تر، فحاشی به اونها بیشتر شده. کار به جایی رسیده که ائمه پایانی شیعه رو نستجیر الله نعوذ بالله حرفای لایق خودشون رو گفتن که اصلا نمیشه گفت، یعنی در حد یک راویه عادی قابل اعتنا هم قبول نکردن. با این که یه جایگاهی بوده، بالاخره وقتی حضرت هادی صلوات الله علیه از مدینه به سر من را آورده میشه که یک جوانه یه جوان حکومت برای چی باید از یه شهری ببره؟ یه فرض کنید طلبه ای رو مثلا در 20 سالگی بلا تشویشی با حضرت هادی قابل قیاس نیست، از مثلا فرض بفرمایید قم که موطن درس و بحث طلاب، مثلا فرض کنید ببرنش تهران که دارالحکومه است، یا اگه کشور رو بزرگتر بگیری بگن از مثلا از اینجا از قوم پشو بیا فرض بفرمایید، مثلا حالا هر کشوری بگم هزار جور برداشت میشه، مثلا فرض کنید کشورهای اطراف همه یک کشور باشه، مثلا بغداد پایتخت فرض کنید مثلا باشه، میگن از قوم بیا بغداد. حکومت یه جوان 20 ساله رو چیکار داره اگه صرفا یه جوان 20 ساله است یا خونده؟ این همه طلبه. هرچی در تاریخ شما بگردی چیزی پیدا نمی کنی از بزرگی امام هادی، جز این که حکومت گیر داده جابجاش کرده. خب حالا مثلا فعالیت سیاسی خاصی کرده؟ هیچی نیست، یعنی بالکل حذف کرده. حضرت جواد سلام الله علیه مدینه زندگی میکرده، پس چی اومده بغداد؟ خب کلن 24-5 سال هم که شهید شده، چه اقدامی کرده؟ برای چی اووردنش؟ ائمه مصرن به زندگی در مدینه نیست، پیدا نمی کن. حضرت رضا صلوات الله علیه برای چی توس رفته؟ اگه 4 تا روایت مشیعیان نبود، در فضای عرف منابع تاریخی اینه که خودش دوست داشته بره، یعنی ماجرای اجبار و قبرون به توس یا لها من مصیبتن، اون شعر، اون اومدن از مدینه گریه کردن، اونم تو منابع ما ابدا نیست. این دستگاه حکومت کاری کرده که بگه علی ابن موسر رضا بالاخره 200 سال اهل بیت دوست داشتن حاکم بشن، حالا زده و یه نفر هم گفته آبیا ولیعهد ما بشه و رفته دیگه. این ایامی که ما اینجا نشستیم آرام ندبه میخونیم، یه ده شبانه روز دارن دست و پا میزنن پست بگیرن، شما از غافل پرتین. یه ده هستن که شبا که ما میخوابیم اونا مشغول لابی هستن. ما انشالله رویای صادقه خوب ببینیم، ولی اونا مشغول شکارن، با کی ببندن با کی، اینجوریه دیگه. حالا میگه آقا حالا بعد از 200 سال حالا یه نفر پیدا شده که بگه بیا ولیعهد من بشو، ولیعهد شاه. برای دربون فلان وزارت خونش زمین تا آسمون رو میدوزن به هم بعضی. بیا ولیعهد شاه کل کشور اسلامی بشو، خودش دوست داشته رفته منابع اگر ببینی، و بعدم فحاشی شده. ببینید نمیگم جسا، میگم فحاشی شده. برای همینم هیچ وقت رو منبر من عبارات هایی کسی برای تو منابع بخونه میبینه، ای کسی میخواد ادب ابن تیمیه رو ببینه یا فخر رازی رو ببینه، اینجا بره عبارات یا راجع به امام عسکری و اینا گفتن رو بره مطالعه کنه. خب یعنی گاهی محبوبیت مال عظمت نیست. ببینید یه وقتی اندلاهی که مقامی داره، مثل امیرالمومنین سلام الله علیه، کافی برای محبوبیت نیست. علی ابن ابی طالب صلی الله علیه بالاخره خون ریخته فی سبیل الله، ها، مطیعا لامر رسول الله، بله، ولی خون ریخته و این خون کینه داره. امام رضا فرمود پس محبوب نیست، نه اینکه مشکل داره، ولی محبوب نیست. وجود مبارک زین العابدین چون فکر میکردن که فراری از حکومت و دون شأنش میدونه دخالت در دنیا رو، خب میدونید این تلقی خودش از بین برنده، این تلقی از بین برنده عاشورا هم هست دیگه، چون سید الشهدا صلوات الله علیه قطعا به حکومت نظر داشته. حالا ما سردش مفصل توضیح دادیم، ابعادش رو گفتیم، یه خطی نیست جواب اونجا، ولی شک نیست که سید الشهدا صلوات الله علیه برای اسقاط حکومت بنی امیه و تشکیل حکومت اسلامی در میان اهدافش یک جای ویژه‌ای داشته. یعنی کوفه رفتن که چی؟ چیکار داشته که کوفه بره؟ محبوبیت زین العابدین صلوات الله علیه هم تو این فضا ناقض شخصیت سید الشهدا است. یعنی یکی رو بگیر باهاش یکی دیگر رو بزن، کما این که مفصل یه جایی توضیح دادیم این روایت معروف سید بودن امام حسن رو که این آقایون بعضیشون جفتک میندازن وقتی بگی امیرالمؤمنین سیده، یشهد القلب به بطلانه، قلب شهادت میده این روایت باطله. حال چی شد؟ یو امام حسن سید شد یشهد القلب به بطلانه، لم یشهد القلب به بطلانه. چرت امام حسن بزرگتر از امیرالمومنینه؟ نه خیر، سیادت امیرالمومنین ناقض شخصیت اون رقبای توهمیه. سیادت امام حسن تو اون روایت اینه که با معاویه به عنوان یه مسلمان با هم در آشتی در اومدن. این سیادت لم یشهد القلب به بطلانه، بلکه یقین به صحتشه، اون یکی شهادت قلب به بطلانشه. مسئله سر حقانیت نیست، کما این که بنده بارها اینو عرض کردم، این روایتی که گاهی خونده میشه معاویه علیه النیران و الهاویه، گفته که من له الخلافه، کی شأن خلافت داره؟ علی اکبر. ما میگیم بابا معاویه هم گفته. ببینید معاویه ناپاکتر از اونیه که میخواد به حقیقت اعتراف کنه. اگر معاویه قرار بود به حقیقت اعتراف کنه که باید به امیرالمومنین اعتراف میکنه، چون جد مادری حضرت علی اکبر سلام الله علیه روحی له الفدا از بنی امیه است، میگه این آقا شأنیت خلافت داره که از یه طرف هاشمی محمدیه، اینورم اموی قرشیه، اینا رو نسب خودش رو میذاره کنار نسب پیغمبر و اینم میشه شأن، نه اون چیزایی که من و شما تو ذهنمونه، نه اون که در زیارت علی اکبر سلام الله علیه است و عظمت او کار نداره، او دنبال کاسبی خودشه. ما میگیم نقل میکنیم، با ادبیات معاویه امام حسین شأنیت نداره، کمون که تصریح کرده خودش که من از بابات افضلم، یزیدم از تو. این معاویه است. ما چی شد یا علی اکبر سلام الله علیه شد صاحب مقام خلافه؟ محبوبیت کتاب نهج البلاغه بخشیش برای عظمت کتاب نهج البلاغه نیست، بخشیش هست. یعنی یه غیر مسلمان، یه مسیحی بیاد کتاب نهج البلاغه رو بخونه، دستاش میره بالا. اگه ادبیات عرب بفهمه، میفهمه استثناست. همونجوری که شما شعر عرب، شعر فارسی مثلا فاخر بخونید کیف میکنید، ما که نگاه کنه کیف میکنه. بعد تو شاعر مگه چقدر شاعر میپره، مگه چقدر علو داره مضمونه شعر. همین کلام آهنگین موزون با صور خیال و اینا خودش زیبایی داره دیگه. حالا خیلی هم نمیخواد مثلا خیلی بلند پروازی معنوی هم کرده باشه، زیباست دیگه. حالا نهج البلاغه که خیلی هم علو مضمون داره، در توحید که اصلا یه کاری کرده همه رو بیچاره کرده. قبلا هم عرض کردم جملاتی در همین نهج البلاغه هست، هزار سال بین شارحین دعواست که حضرت چی میخواد بگه، نمیفهمن چه گفته از اون. قولهای فن نمیفهمن چه کنن. خب این غیر از اون ادبیات این علو مضمون هم داره. خب این سر جاش. اما محبوبیت نهج البلاغه فقط برای چیه؟ برای اینه اگر قرار بر این بود جامعه اینقدر علم دوست بشه، جامعه اینقدر حق مدار بشه، که خب مگه از ما صادق علیه السلام کم حقیقت رسیده؟ از نظر کمی به مراتب بیش از امیرالمومنین از امام صادق علیه السلام رسید. اگر موضوع فقط انصاف علمی بود، بعد امام صادق علیه السلام خیلی محبوب بود بین کل جامعه اسلامی امروز. چرا نیست؟ چون محبوبیت فقط برای انصاف نیست، بین ما هم همینطوره. ما اگر احساس کنیم الان این شیخ که داره واجبه این حرفات اون نهج البلاغه حرف میزنه، آخرش میخواد کاندیدایی که من بهش رأی دادم بزنه، دیگه یه جور دیگه گوش میدیم. فکر کنیم نگاه سیاسیش با ما فرق داره، نگاه اجتماعیش با ما فرق داره، در این آبی و قرمز دیشب نظرش با ما فرق داره، یه جور دیگه گوش میدیم. به گوش انصاف گوش نمیدیم دیگه. در این روزهای اخیر به یه عالم ربانی بی نظیر استثنائی جسارات عجیبی شد. خیلی ها که ازشون توقع بوده خفه نباشند خفه است، در حالی که اگه یک دهمش رو به من گفته بودن خیلی ها سرسایشون در اومده. محبوبیت همش به خاطر عظمت نیست، محبوبیت یه چیزی غیر از فضائله، غیر از خوبی هاست، غیر از مناقبه. محبوبیت جنبه روانشناختی داره، مسئله روانی هم هست. و سید رضی رحمت الله علیه خیلی خوب استفاده کرده از این عظمت امیرالمومنین سر جاش، بحر رو در کوزه کرده تو نهج البلاغه، چیزی از حضرت نیاورده. علامتش هم اینه که یه شقشقیه و چهار تا کلام دیگه مثل اونو برده، 700 سال دعواست که اصلا نهج البلاغه رو سید مرتضی جعل کرده یا سید رضی، دعوا سر اینه جاهل کیه؟ چی شد یهو دعوا سر جاهل شد؟ چرا؟ برای اینکه نمیخواستن بپذیرن. این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه خب حالا این کتاب چه نسبتی بین ما و روایاتمون داره؟ خب واضحه که خیلی کتاب مهمی هم هست. بذارید مثال بزنم تا بعد ببینم چقدر حالم اقتضا میکنه بهش حوصله شما تا بحث رو ادامه بدیم و بعد با استخاره شاید بحث جلسه بعدم بگیم. مثال این سوالشون به چه دردی میخوره؟ حالا نهج البلاغه چقدر با عقاید ما تناسب داره در کل؟ حالا کچی مثلا، کچیش اینه، شما میان کتابخونه حقیر از ابن تیمیه و از نابش و از داعشیا و غنیمتایی که از داعش گرفتن کتاباش هم خیلی فحاش به اهل بیت، همه چی توش هست دیگه، خب قرآن و تفسیر و فرمایشات اهل بیت هست. شما میگم میکنین این کتاب کوچولو برمیداری، این کتاب مثلا آموزش تبلیغی داعشیا بوده در سوریه، خب اینو چه شکلی میخونی؟ اینو قربتن الالله برای اینکه عقیدت صافشه میخونی، یا میخوای بگی این پدر سوخته چی میگفتن؟ دومیه دیگه، درسته؟ دوم به عنوان دومی نگاه میکنی. منهاج السنه ابن تیمیه رو برمیداری، به چه عنوان نگاه میکنی؟ که ببینم این مکابر معاند لجوج بی ادب چه گفته، نه به عنوان این که شیخ الاسلام چه فرموده است. استفاده کن پای محضر مبارکش این بنشینه، درسته؟ حالا صحیح بخاری رو برمیداری، میخوای ببینی که محدث تراز یک مورد وفاق حاکمیت برادران غیر شیعه چه گفته، با این نگاه میکنی، درست؟ با این حال بازم قبلا توضیح دادیم، الان اشاره نمیکنم، که گاهی گول میخوری و میگی آه یه فضیلت یه جایی گفته، توجه نداریم یه چیزی گفته که ده جا رو بزنه. یه صفحه مجازی برای اینکه بگه همه محب امام حسینن، روزخانی های یه عده آدم با مذاهب مختلف اون تو منتشر میکنه، میگه ببینین این حسین کیست که عالم. خب اشکال کجاست؟ اشکال اینجاست کسی که به حزب الله میگه حزب شیطان و به این مجاهد بی نظیر سید حسن نصرالله حفظه الله نمیگم چه فحش زشتی میده، فحاشه، فحش داده، نه این که مثلا بگه بی سواد بی ادب، فحش داده هستن. اسمه حیوان رو اطلاق کرده که حیف اون حیوان که من بگم خودش اون حیوان، اون حیوان قیامت آنها شکایت، روزه اینم گذاشته. چرا؟ شما میگیم بچه داره روزه میخونه برای امام حسین. بابا جان اون وهابی داره روزه میخونه که بگه شیعیانش بردنش کوفه، خودشون هم کشتنش، حسین مظلوم و شیعیان کشتن، بعد خودشون هم هزار ساله دارن عزاداری میکنن معلوم نباشه کی کشته. یعنی اصلا از این روزه خونی هدف چیه؟ هدف اینه که جلاد و شهید یزید و شهدای کربلا و کوفیان و جاشون رو عوض کنه. این غرضش روزه نیست که، این میخواد موضوع رو هم میخواد یزید رو تبرئه کنه، داره روزه امام حسین میخونه. دقت فرمودین؟ اون عزیز به عنوان محبان اهل بیت برداشته اینو منتشر کرده. آقا این آدم فحاشه، در یه فضایی که فضای تقریب مذاهب اسلامی، ما دشمن تقریب مذاهب اسلامی، این آقای فحاش رو به عنوان نمونه خوب محبت به اهل بیت منتشر کرد. خب ببین شما تا وقتی ندونی میگی طرف داره روزه امام حسین خور گریه میکنه، اما این روزه داره میخونه گریه میکنه که چی بگه؟ که بگه حسین ابن علی مظلوم است، خون بر شمشیر مظلومیان. نه بابا، میگه گولش زدن یه عده، گفتن ما شیعیان تیم، شیعیان بابا تیم، گولش زدن بردن همون دو کشتنش و بعدم براش عزاداری میکنن، یه عمرم فتنه کردن تو اسلام، به این یزید خلیفه مسلمین هم تهمت زدن. اینا دیگه فرامتن، چون کلیپ کوتاهه، تو متن داره زار میزنه برای امام حسین. خب شما اینو بدونی و ندونی چقدر فهمت از اون کلیپ فرق میکنه. شما صحیح بخاری برمیداری به چه عنوان؟ به عنوانی که میبینیم که عزیزان اهل سنت که دارن حدیث رسمی نقل میکنن چی میگن؟ مفاتیح شیخ عباس رو برسی برمیداری؟ میبری تو حرم روبروی زری وای میسی، از اون میخونی، از تو صحیح بخاری نمیخونی، چون تلقیت فرق میکنه از اون کتاب و این کتاب. نه آقا، میزان الحکمه یه بزرگوار رو وقتی ور میداری به چه با کدوم تلقی ور میداری؟ که عالم شیعه نوشته، یه مجموعه هم درست کرده، خیلی هم زحمات کشیدن، خیلی کتاب مهمی در زمینه آثار اسلامی منتشر کردن، خدا اجرشون بده. به چه عنوان؟ روایات نبوی یا اهل بیتی تو موضوعات مختلف، روایات و کوتاه اخلاقی، حوزه ها استفاده میکنن، عقیدتی سیاسی اداره ها استفاده میکنن، حراست اداره ها استفاده میکنن، دانشگاه میخوان اینجا مثلا تابلوهاشون چیزی بنویسن استفاده میکنن. به چه عنوان؟ شبیه مفاتیح شیخ عباس استفاده میکنن. ها؟ چون یه عالم مهممه، کتابای زیادی هم نشرش نوشته که خیلی هاش زحمت هم برای تشیع کشیدن. ها؟ همین کتاب هم کتاب زحمت کشیده شده ایه. به چه عنوان کتاب نگاه میکنن؟ نه به عنوان اون داعشیه، نه به عنوان بخاری. بدون این که من الان میخوام جسارت کنم به منابع روایی غیر شیعه، الان بحثم جسارت، بحثم فقط که بدونی چی داری میخونی. و شما مصادر این کتاب این چی آقا؟ میزان الحکمه رو نگاه میکنی؟ نگاه میکنی مثلا کنز الامال یا چیزای دیگه. خب یه بزرگواری با یه هدفی روایات مثلا کوتاه رو از منابع مختلف شیعه و غیر شیعه جمع کرده کناره، معمم هم هست، سابقه خدمت هم در زمینه علوم حدیث داره، این یه نکته داره. نکتهش اینه که شما تلقیت به اون کتاب اینه که داری کتاب یه عالم شیعه رو میبینی. این اثر داره دیگه، این اثر داره در نوع تلقی شما به کتاب، در حالی که خیلی از اون روایات روایات شیعی نیست. آقا روایات شیعی نیست یعنی حتما دروغه؟ من اصلا همچین حرفی نزدم. اصلا فرض کنید که کسی سند بیاره قطعا از معصوم صادر شده، از پیغمبر صادر شده صلی الله علیه و آله، من فعلا منکر اون نیستم، تلقی رو کار دارم. خلط کردن روایات در یه باب، مخصوصا جایی که مخاطب گیج میشه، این کار اشتباهه به نظر ما. چون روایات کنز الامال در خانه های شیعیان اهل بیت اصلا آقا بگو همش هم مهم و معتبر، با اینکه خود برادران اهل سنت هم قبول ندارن که همش مهم، مثلا من میگم همش مهم و معتبر کار ندارن، اینا تو منابع ممکنه بل طلبه ها داشته باشن، من خیلی بیشترش هم من دارم تو کتابا. اخیراً یک کتاب خریدیم، هشت جلد سخنرانی های پیاده شده یه عالم در عربستان است. سخنرانی پیاده خب این که شما تلقید به این چیه مهمه. یعنی وقتی میخونی بگن که این کتاب رو در کتابخانه شیخ صدوق یافتیم. این کار ما گاهی در مورد کتاب شیخ صدوق میکنیم. کتاب عیون و اخبار رضا رو شیخ صدوق ننوشته که روایات شیعی رو جمع کنه، آنچه راجع به امام رضا هست و جمع کرده، گاهی از ناسبی نقل کرده. غرضش یه چیزی دیگه است. اگه اونو بدونی خیلی کتاب فوق العاده قابل اعتنای مهمیه، از منابع مهم تحقیق کتاب عیون. اما کسی ندونه اون کتاب نمیتونی مثل مفاتیح شیخ عباس روبرو ذریع بردی همشو بخونی. یعنی باید بدونیم چی و کجا. به نظر ما میزان الحکمه کتابی نیست که مثل مفاتیح شیخ عباس شیعیان بخونه. دانشنامه امام حسین، دانشنامه امیرالمومنین، این رو هم همون مجموعه میزان الحکمه اون نشر منتشر کرده. بسیارم کتاب‌های مهم خوبیه. به قول امروزی ها هندبوک محقق میتونه باشه. ولی با چه تلقی؟ چه تلقی؟ با چه روی کردی؟ با چه نگاهی؟ چی معتبره چی معتبر نیست توش؟ در دانشنامه امام حسین 14 جلدی کتاب طبقات ابن سعد کتاب معتبره، کتاب هدایت الکبری خصیبی کتاب غیر معتبر. فعلا نمیخوام بگم کدوم معتبر کدوم معتبر نیست. نگاه ببین، خصیبی حدود 10-20 سال بعد از کلینی رحمت الله علیه از دنیا رفته، ظاهرا اینجوری تو ذهنم 349 اینا شاید باشه، حالا شاید من حافظم اشتباه میکنه. حسین ابن همدان خصیبی چند تا کتاب داره، از قلات، از دعات محمد ابن نمیر نصیری، عقیده باطل داره. خب در کتاب هدایت الکبری خودش که اگر کسی مقارنه با آثارش کنه این روایات مهم معتبر توش هست، روایاتی هم که میخواد بابیت استاد غالی ملعون خودش رو هم ترویج کنه توش هست. این کتاب غیر معتبر تلقی شده. خب شما میگی پس منظورتون خب چجوری کتاب طبقات ابن سعد غیر معتبر تلقی نشده؟ خیلی عقیدش علیه السلامه، خیلی راست دینه. نه خیر اینطوری نیست. کم دروغ به اهل بیت توش داره؟ نه خیر. حالا نمیخوام بگم تو اون کتاب گفتن دروغا درسته ها، اما کتاب تلقی به قبول شده. اون کتاب تلقی، من نمیگم اون کتاب خصیبی تلقی به قبول بشه، اما یه نگاه میده مخاطب. ما معتبرهای تا قرن هفتم رو در مورد سید الشهدا آوردیم. معمم هم هستن، عرض کردم خیلی کتاب ارزشمندی ها، عرض من توی تلقی مواجهه هست، این مهمه، یه ذره توضیح دادم. این همه تلاش برای کتاب‌هایی تو این زمینه که حالا اگه من رسیدم و دیدم شما حوصله دارید بهش میپردازم، که مثلا محی الدین شیعه خالص، که محی الدین منظور ابن عربیه، واقعا خیلی حرفای مهمی داره. اما چرا این بزرگوار کتاب نوشته محی الدین شیعه خالص؟ چرا؟ چون شیعه بودن او در نگاه ما به کتاب او اثر داره. شیعه بودن مولوی در نگاه ما به مثنوی اثر داره. اگر بگی شیعه نیست یه جور نگاه میکنیم، اگر بگی شیعه هست یه جور دیگه نگاه میکنیم. درسته؟ واضحه این. وگرنه به ما چه ربطی داره محی الدین که 700 سال دنیا رفته؟ خدا افلا اما سلف، خدا از همه بگذره ما هم ببخشه، چی کار داریم به ما؟ مثلا نونمون فرق میکنه، قیمت نون سنگک جابجا میشه، بلیط مترو کم و زیاد میشه، چی کار داریم که 320 صفحه کتاب بنویسیم محی الدین شیعه هست یا نه؟ اون بر مرحوم سید جعفر مرتضی بنویسه ابن العربی مثلا سنیون متعصب. آه که چی، مثلا شما اولویت چندومتونه این؟ آقا محی الدین ابن عربی آدم بسیار بسیار مهمیه، مهمه، حالا شیعه باشه یا نباشه تو تلقیات و اعتقادات اثر داره. مولوی آدم بسیار بسیار مهم، عقیده سازیه. حالا که تلقی شما این باشه که این آقا شیعه است یا نیست، در استفاده شما از این متن اثر داره. یعنی انگیزه از شیعه بودن یا نبودن او، این همه آدم عالمن چیکار داریم ما شیعه یا نیستن، این چون تلقیمون اثر داره. حالا با این مقدمه مختصری که عرض کردم، نهج البلاغه چه جور کتابیه؟ همینقدر به شما عرض میکنم که اونجایی که حرفی غیر از مشهور نزد شیعیان در هر کتابیمو پیدا کنیم، باید اون رو جدا بررسی کنیم. یه نمونه فقط مثال میزنم برای اینکه این فضای دستمون بیا. یه خطبه‌ای زیاد از این در نهج البلاغه، و ما انقدر از نهج البلاغه تعریف کردیم در جلسات مختلف و قبلا هم عرض کردیم چند سال سوزن مرو نهج البلاغه جمعه صبح گیر کرده، معلومه که نهج البلاغه خیلی شأن بالایی داره. اما باید بدونیم که باز بذارید یه مثال براتون بزنم. یکی از نقاط خطرگاه کتاب‌های ادبیات دوران مدرسه است. من خودم عاشق ادبیات بودم، اصلا نزدیک گذاشتم عوض کنم برم ادبیات. محبوب ترین معلم تاریخ زندگی من معلم ادبیات دوران دبیرستانمه، یه هر جایی هست سلام و درود و خدا بر او باد. 4 سال شاگردش بودم، قریبه به 12 سال با او همکار بودم، بعد یه جایی مدیر مدرسه بودم، با افتخار ازشون دعوت کردم. الانم اگر ببینم ایشون رو دستشون میبوسم. هم استاد اخلاق بود حقیقتاً، هم استاد ادبیات بود، سلام الله علیه، اسمش استاد کیانی بود. عاشق ادبیات بودم. ایشون الحمدلله هنوزم موفق تدریس میکنه، اگه ازش برید بپرسید میگه که کاشانی واقعا به ادبیات علاقه داشت یا نه. ادبیات خیلی مهمه، اما شما کتاب ادبیات که میخونی، انوری، منوچهری، وحشی بافقی اهلی شیرازی، همینطور بایزید، جنید، خواجه عبدالله انصاری، خب شما نگاهتون چیه به اینا؟ گوگولی مگولی هاشو اونجا گذاشتن دیگه، کیفم میکنه آدم. بعضی از این گوگولی مگولی ترین گوگولی مگولی ها جاهای دیگه فحشنامه علیه شیعه دارن. یعنی شما نمیدونی که اون نگاه میکنی. من نمیگم ادبیات نخونیم، اتفاقا نقطه ضعف حوزه علمیه امروز اینه که ادبیات عربی ما شیعیان به اندازه‌ای که باید قوی نیست. آثار ادبی شیعه اگر قوی بود، آثار اعتقادی شیعه در جهان رونق پیدا می‌کرد. ما تو این زمین خیلی کم کاریم. ادبیات گفتمان نفوذ فرهنگیه. سرش اهمیت داره. اما خب تلقی شما چیه؟ اون خواجه عبدالله انصاری که اینجوری سر تکون میدیم و از جملاتش کیف میکنیم، یا اون بزرگ دیگه، یا اون بزرگ اگه بفهمیم یه جایی به ما کلب و خنزیر گفته، به ما، به شما گلاب پروت، خب یه جور دیگه متنو میخونی، از ادبیاتش استفاده میکنی، ولی یه جور دیگه میخونی. درسته؟ پس تلقی مخاطب و مواجهه او با کتاب خیلی مهمه، بدون این که بخوام مثلا بگیم ادبیات آشغال است. اصلا من اون توضیح دادم، میگم ادبیات خیلی چیز مهمیه که ما اتفاقا میشه اصلا توجه نداریم. معلم ادبیات از معلم کتاب دینی مهمتره، چون معلم کتاب دینی میخواد بگه گارد بچه‌ام بر اساس همه شبهات دینی، هم معلم ادبیات از معلم دینی بیچاره میپرسن، ولی معلم ادبیات داره دین درس میده. هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هرچه میخواهد دل تنگت بگو، مثلا داره دین درس میده، غیر مستقیم هم داره میگه، با زبان هنر هم میگه. این اوقعف نفوسه. معلم دینی بیچاره، بچه ها با حسن روحانی و حامد کاشانی هم که مشکل هم، معلم دینی بعد جواب همه مشکلات جمهوری اسلامی و اسلام و مسلم، همه رو معلم دینی بیچاره باید جواب بده. آقا ادامه های سال 60 بوده نبوده، بیچاره همه رو باید اینا جواب بدن. من خودم هیچ وقت معلم دینی نبودم، همیشه معلم ریاضی بودم، چون آسون تره. چون اگر دینم بخوای بگی، گارد طرف بازه، میگه داره وسط انتگرال، حالا یه چیزی هم میگه آقامون، اما وقتی بخوای دینی درسی گاردش بسته است. ادبیات وقتی داری حرف میزنی گاردا بازه، شعر میخونه، مخصوصا این معلم خوش‌ذوقی باشه مثل معلم ما، از ابزار دیگه استفاده کنه، اخلاقی هم باشه، کیف میکردیم ما سر کلاس. او داره دین درس میده. حالا ممکنه همه معلم ادبیات متوجه نباشن، اونی که داره اثر میذاره. کتاب شریف نهج البلاغه هم اینطوریه. برای همینم ما میگیم توجه کنید توش، فرم کنم یک کتاب کافی که شما روایاتی میخونید، ممکنه در کتاب کافی هم شما روایت از عایشه و دیگران هم پیدا کنید که مثلا در ادبیات شیعی در خط کشی های ما مثلا محسوب نشن شیعه، در کافی باشه، ولی فضا متفاوته با کتاب نهج البلاغه. کتاب نهج البلاغه مثل یک کشکول ادبی با مضامین بسیار عالی، بنابراین خیلی باید توجه کرد. مثال یه خطبه در نهج البلاغه خیلی مثال داشتم بزنم، این چون کوتاهه عرض میکنم. یه خطبه هست تو نهج البلاغه، دیگه زیاد توضیح نمیدم که وقت عزیزانم نگیرم زیادی نشه. و من کلام الله علیه السلام، خطبه 226 یا 218 یا 219 یا 221، تو این شماره ها پیداش میکنی. اینطوریه: لله بلاد و فلانن، لله بلاد و فلان، مثلا فرض کنید فارسیش کنی خونش آباد، اینطوری، باغت آباد، شهرش آباد، یه تجلیله. حالا مفصل ادبا بحث کردن این لله بلاد و فلان یعنی چی. فقط قوم الابد، کجیها رو راست کرد، انحرافاتو برگردون، و داول عمد، دردارو درمان کرد. این کیو داره میگه؟ خدا باباشو بیامرزه، انحرافات رو درست کرد، دردار رو درمان کرد. این نهج البلاغه است. خلف الفتنه، فتنه رو پشت سر گذاشت. بازی کامپیوتری میکنه، قوله مرحله رو رد میکنه. خلف الفتنه، از یه درگیری گذاشت پشت سرش، یعنی عبور کرده از فتنه. خب و مرحله بعد اقام از سنه، سنت و پیغمبر رو اقامه کرد. ذهب نقی الثوب، با لباس پاکیزه رفت. نهج البلاغه هم هست دیگه. قلیل العیب، عیباش کم بود. خب معلومه پس راجب معصوم صحبت نمی کنه حضرت، ولی بخواه امیرالمومنین بگه قلیل العیب، اگر امیرالمومنین فرموده باشه چیز خوبیه دیگه، کم عیبم بود. اصاب خیرها، تا اینجا خیلی ها میگن سلمانو داره میگه. هفته دو هفته پیش هم یه چیز شبیه این داشتیم، حدس میزنه این قوام الابد دردها رو درمان کرد، انحرافات رو درست کرد. این به هر کسی که نمیشه گفت، سلمانو میفرمان. ابوذرم، ابوذر نیست، چرا حالا عرض میکنم، سلمانه این. یا حدسای دیگه هم زدن، چرا؟ چون اصاب خیرها، به خیرش رسید، به خیرها. حامله یه چیز مؤنثه دیگه. سبق شرها، از شرش گذشت. این های چیه؟ این های حکومته. خطبه سه نهج البلاغه ببینید، والله لقد تقمص ها ابن ابي قحافه، لباس اون ها به حکومت خلافت برمیگه، لباس خلافت. گفتن مثلا سلمانو میگه اون موقع که فرستاده بودش خلیفه دوم توی مدائن، یه حکومتی دستش بود. ادا الی الله طاعته و تقاه به حقه، طاعت الهی رو حقش رو ادا کرد و حق تقوا رو به جا آورد. رحل و ترکهم فی طرق متشعبه، رفت در حالی که مردم تو فرقه ها و تفکرها و جاهای مختلفی بودن. لا یهتدی فیها الضال، که گمراه ها نجات پیدا نکردن، هدایت نشدن. ولا یستیقن المهتدی، اونی هم که دنبال هدایت، زال هدایت نشد، مهتدی هم اهل هدایت هم به یقین نرسیدن. میگن پس اینجا هم نمیخور به سلمان، یه خورد انگار منفی شد که این بی عیب و اینا رفت و خلاصه حق اطاعت خدا رو به جا آورد و حق تقوا رو به جا آورد. و ولی وقتی رفت مردم تو گروه های فکری مختلفی بودن، گمراه ها نجات پیدا نکردن، اهل هدایت هم به یقین نرسیدن. میگه سلمان دیگه کی بوده این؟ ابن عبدالحدید میگه نسخه ای که من دارم از یه بزرگی که حالا توضیح بخوام بدم وقت میگیره، نقل میکنه که وجدت نسخه التی به خط رضی. ابن عبدالحدید از قول یه عالم بزرگ شیعه نقل میکنه که میگه وقتی این نسخه به خط سید رضی رو دیدیم، لله بلاد و فلان، یعنی خدا خونه فلانی آباد. خونه فلانی کیه؟ میگه که دیدیم زیر این فلان توضیح، کتاب های نسخه های خطی های ببینید تو وسط متن گاهی توضیح داره. شما هم دیدید پاورقی میزنن، قدیم اونا پاورقی نمیزدن، مثلا یا با یه رنگ دیگه ای یا با یه خط دیگه ای. مثلا دیدید بعضی مفاتی قدیمی ها با نسخ نوشتن، ترجمه شو با نسخ تعلیق نازک نوشتن، خیلی از کتاب‌های نسخه خطی اینطوری مثلا نوشته، بعد یه کلمه رو که معنی کرده یا با یه رنگ دیگه معمولا یا با یه خط دیگری و رنگ دیگری یا حالا با یه خط دیگری کوچولو معنی لغت رو نوشته. میگه دیدم در نسخه ادعای سید ادعای ابن عبدالحدید، دیدم در نسخه سید رضی فلانی گفته، دیدم در نسخه سید رضی لله بلاد و فلان زیر فلان نوشته عمر، یعنی لله بلاد و عمر، یعنی خونه عمر آباد که اینطوری بود اینطوری بود اینطوری بود اینطوری بود. خب و انصافا اگر قرار باشه راجع به کسی گفته شده باشه به سلمان این نمیخوره، نه حکومت سلمان خیلی موسع بوده نه اون جمله پایانی که تعریزه. اگر نگاه این باشه که کتاب نهج البلاغه کتاب کافیه، من لا یحذره، مرحوم ابن میسن بهرانی میگه چجوری میشه اینجوری شد؟ و به کوچه بنبست رسیدیم. میگه اینجا حضرت ابن میسن بهرانی، حدس ما اینی که ابن میسن بهرانی سلام الله علیه خیلی آدم مهمیه، خیلی زحمت برای ما شیعان کشید، تلقی اینه که این کتاب نهج البلاغه شبیه کافی شاید باشه. ما یه جور دیگه فکر میکنیم، یاد بگردیم ببینیم چجوری چی بگیم. میفرماد که حالا من 20 سال پیش دیدم دیگه یادم رفت بیارم. میفرماد که نه که امیرالمومنین به عثمان خیلی انتقاد داشته و فضای نقد عثمانم فراهمه و فضای نقد خلفای قبل از عثمان فراهم نیست. اینجا برای این که عثمان رو نقد کنه این حرف رو زده حضرت. یه همون خدا رحمتش کنه، خیلی هم واقعا زحمات زیادی کشید. اما اگه تلقیم باشه که آقا حالا اجازه بدید یه بررسی مجددی بکنیم ببینید این جمله مال حضرت هست یا نیست، گشتن بگردیم ببینیم سندش کجاست، ما پیدا میکنیم آیا، گشتیم جای پیدا نکردیم این جمله رو به امیرالمومنین نسبت داده باشن قبل از کتاب نهج البلاغه به عنوان سخنان امیرالمومنین. خب این یعنی چی؟ این به این معنی نیست که سید رضی نعوذ بالله بسته چیزی رو، ابدا به منابعی دسترسی داشته که ما دسترسی نداشتیم، یا یه اشتباهی کرده که الان توضیح میدم. و البته خودش فلان گذاشته، حالا فلان و سید رضی گذاشته یا بعدی ها گذاشته این خودش باید تحقیق مفصل بشه، این فلانی کی اینجا گذاشته. فلان تو خطبه شیخ شقی هم هست دیگه، اما والله لقد تغمس ها فلانون، این فلانون ابن ابی قحافه است یا فلانونه، یعنی ابوبکر یا فلانونه، فلانونو در خطبه حضرت فرموده یا بعد یا فلانونش کردن، شیعه ها فلانونش کردن یا اهل سنت فلانونش کردن، حالا اینجا کی فلان کرده این لله ولاد و فلانو. ما گشتیم قبل از سید رضی پیدا نکردیم این جمله رو به امیرالمومنین نسبت داده باشن. سید رضی هم آدمی که دروغ ببنده نیست قطعا، یه جایی دیده یا اشتباه کرده، اشتباه حدسیه دیگه، اشتباهی که حدس میزنیم اینه. در کتاب تاریخ طبری که یکی از قطعا مصادر سید رضیه بلا تشبیه مثل میزان الحکمه که یکی از مصادرش کنز العماله، که این غلط نیست ولی عرض کردیم در مواجهه باید توجه بهش کرد، همون جور که در میزان الحکمه و کنز العمال عرض کردیم، نهج البلاغه یکی از مصادرش قطعا طبری و مصادر طبری اگر کسی اهل این فن باشه براش مثل روز روشن. یعنی خیلی وقتا متن رو از طبری گرفت. کتاب طبری هم کتاب رواجداریه، یا از اساتید طبری که از اونها گرفت. در کتاب تاریخ طبری اینجوری اومده: لما مات عمر، وقتی عمر از دنیا رفت، بکت هن نسا، خانوما شروع کردن گریه کردن. وقتی ترور شد و کشته شد، یه عده خانوم ها شروع کردن گریه کردن. دختر ابن ابی حنتم، اینجا دیگه نیورده این کتاب که دارم میخونم، تو متن طبری هست، دختر ابن ابی حنتم شروع کرد یه مرثیه ای گفت. مرثیه میگن دلنوشته حزن انگیزی انشاد فرمودن که وای چه حزنی بر ما شد از جانب قتل ایشان، حزنی که انتشر حتی الملأ البشر، عالم رو گرفته. هر زنی یه چیزی گفت، گریه میکردن، روزه میخوندن، خلیفه شون از دنیا رفته بود. دختر ابن ابی حنتمه گفت وا عمرا اقام الابد و دا و ابر الیاد و دا و العمد، این انحرافات و جب درست کرده بود، دردها رو درمان کرده بود. اما تلفتن، فتنه ها رو کشته بود. اون چی گفته بود؟ اون گفته بود که پشت سر گذاشت. میدید همون الفاظه، این تیپ الفاظ تو اختلاف نسخه واضحه، خیلی راحت. احیا سنن، چه سنت هایی که احیا کرده بود. خرج نقی الثوب، وقتی رفت و پا پیراهن پاکیزه رفت، اون خرج نقی، اون چیز ذهبنه، همونه دیگه. بری ان من العیب، بی عیب از دنیا رفت. معلومه دختر ابن ابی حنتمه ارادتش بیشتر بوده تا اون نسخه‌ای که معلومه سید، چون سید داره قلیل العیب، ایشون یه سور بالاتر، بری ان من العیب، اصلا عیبی هم نداشت. بعد اینو چی خانومه گفت؟ بعد طبری میگه صالح ابن کیسان که یه فقیه مشهور تابعیه، میگه مغیره رو دیدم. دیگه این از برترین اسانید روایته که شیخ الفواحش، رئیس زناکاران مدینه و حاکم کوفه، دشمن برجسته امیرالمومنین، مغیره که مغیره هم نیست اسم ملعون، مغیره ابن شعبه چنین گفت. کی گفت؟ مغیره خودش به ایشون گفت. لما دفن عمر، وقتی عمر رو دفن کردن، اتیت علیاً، رفتم ببینم علی حالش چجوره، خوشحاله، ناراحته؟ گفت رقیب مرد، من به حکومت میرسم، غمگینه از اینکه خلیفه مسلمین از دنیا رفته. حالا داره اینا رو هم مغیره میگه دیگه، در فضای نجاست ببینید. و انا احب ان اسمع منه فی عمر، دلم میخواست ببینم الان چی میگه. دیدم آمد و خلاصه سرکله شانه زده، لباس مرتب پوشیده و قد اغتسل، غسل کرده، یه لباسی پوشیده. لا یشک ان الامر سیسیر و الی، شک نداشت خلیفه شده دیگه. داره اونایی که فضای تاریخ شورای شش نفره رو میدونن، میدونن که در شورای شش نفره عبدالرحمن ابن عوف یا سعد ابن ابی وقاص به امیرالمومنین گفت یا ابن ابی طالب انک لعلی هذا الامر لحریص، انقدر حرص حکومت نزن، نعوذ بالله. شما تو فضای مغیره باید ببینید بحث رو دیگه. مغیره کیه؟ چه جایگاهی داره؟ میگه من دنبال این بودم اینم از علی چیزی میشه فهمید اینجا، چون اگر بعد از خلیفه تو شورای شیش نفری که او درست کرد به حکومت برسه، بالاخره یه جورای حکومت رو از او گرفته دیگه، او فضا رو فراهم کرده دیگه. گفتم الان چی میگه؟ اینجا جاشه که مثلا اگر حتما علی به حکومت برسه که مثلا قبلی ها به ما رسوندن بالاخره، یه اختلافی هم اگر بود که حال تو شورای شش نفر نشدین دیگه، مطمئن بود خلیفه میشه رقیب نداره. مغیره داره میگه رفتم ببینم چی میگه، میگه دیدم علی گفت رحم الله ابن الخطاب، دیدم علی ابن ابی طالب گفت خدا او رو رحمت کنه، لقد صدقت ابنت ابی هنتمه، دختر ابو هنتمه درست گفته اونا رو، یعنی خطبه مال دختر ابی هنتمه است، ادعای مغیره این که امیرالمومنین گفته درست گفته، منتها که چی ذهب به خیرها و نجا من شرها، خلاصه اصاب خیرها اینا که بود. بعد والله ما قالت ولکن قولت، اینجا هم حرامزادگیشو سعی کرده اثبات کنه، گفت دختر ابو هنتمه اینا رو نگفته، تو دهانش گذاشتن. یعنی مثلا فرض بفرمایید که دیگه این حرف تو نیست، میشه آدم هیچ توجهی به این حرفا نکنه؟ یا ما متن رو میخونیم بعد میشینیم با خودمون فهم کنیم آیا سلمانه؟ آیا ابوذره؟ آقا چرا ببافیم؟ در 600 صفحه مطلب چند هزار خط جمله هیچ جا بر نمیخوره که بگیم جناب سید رضی سلام الله علیه احتمالاً با این چیزایی که ما فهمیدیم این چهار خط تو اشتباه کرده. این راحت تره، تلقیمون رو از کتاب مثل کافی نکنیم، این کم آسیب تره تا یه استراتژی میتونیم باشه بگیم آقا نهج البلاغه رو حفظ میکنیم، اینم میگیم سلمان بوده. خب چه حساب بگیم سلمان بوده؟ چه دلیلی داریم بگیم سلمان بوده؟ چون راجع به آدمی تعریف کرده. توجه به این که این چه کتابیه که ما داریم میخونیم، انگیزه نویسنده، انگیزه قائل، انگیزه راوی، اینا مهمه. این هم یه بابیه برای خودش که حالا همین قدرش هم شاید من بعد بیشتر احتیاط میکردم. امیدوارم که انشالله خیرش رو شما ببرید و از شر عرائزم خلاصه نجات پیدا کن. این بیان آقا خیلی مهم، این کلام ما میمونه در این عالم. من با هم یه روزه مرتبط بخونم مجلس تحویل بدم. حالا واقعا دختر ابو هنتمه همچین حرفی زده یا نه؟ مغیره گفته یا نه؟ مغیره 1300 و اندی سال به درک رفته، اثر شرش هنوز هست، نور کلام امیرالمومنین هم هنوز هست. این حرفایی که از ذهن ما در میاد عالم ثبت و ضبط میکنه. این زبون ما از اسلحه مهمتره رفقا، گاهی با این زبان حرف زده میشه. حالا این که دارم میگم راجع موضوع واقعی میگم ولی اشاره نمی کنه. پرونده برا کسی درست میشه، ظلمی به کسی میشه، از هستی کسی ساقط میشه با همین چند جمله‌ای که ما آدم رو به هم میگیم گاهی. تازه چه خبر؟ فلانی فلان شد، فلانی عقیدش فلانه، فلانی مال فلان حزبه، مال فلان جناه، مال فلان. گاهی با یه تک جمله پرونده ی آدم رو، زندگی ی آدم رو جابجا میکنیم. الفاظ در این دنیا از بین نمیرن و با زبان راحت تر میشه آدمها را کشت تا با شمشیر، چون جسم که کشته بشه حسین ابن علی صلوات الله شهید شده از همه زنده تره، ولی با زبان و بیان میشه کاری کرد که شهید رو تبدیل کرد به دشمن یا دشمن رو تبدیل کرد به شهید. در بین شهدای اصحاب سید الشهدا یه فردی هست که تو کربلا نگفتن شمشیر خاصی زده، ولی یه عبارتی گفته که من هفته گذشته که دعاگوی شما بودم یه جا بین الحرمین روزه بود، به عمد اینو روزه خوندم، چون ما معلوم نیست وقتی چشممونو میبندیم در عالم دیگه باز میکنیم، مخصوصا اونجایی که الیوم نختم و علا افواهم، اونجایی که مهر به دهان میزنن معلوم نیست اجازه بدن یه یا حسین بگیم، معلوم نیست یه یا زهرا معلوم نیست بذارن بگیم. الان فرصت داریم بگیم، الان که قدیر نزدیکه، الان که تو موازی حج هستیم، الان فرصت داریم یه جمله بگیم، یه جمله بنویسیم، زمینه انتشار یه جمله رو فراهم کنیم، بعدن معلوم نیست اجازه بدن یک کلمه حرف بزن. خیلی ها تو کربلا شمشیر زدن، حیرت انگیز، آبه سلام الله علیه، همه افتخار کردن که مقابل او مقاومت کردن، با 200 نفر درگیر بوده. ولی یکی هم هست نه شمشیر زنی نبوده، این تاریخ چیزی نگفته، یه جمله گفته دل چند تا معصوم رو شاد کرده، و امام معصومی جمله او رو بازنش کرده. خیلی حرفا. اگه مرجع تقلیدی خودش بگه مثلا حامد گاشانی گفت 2 نقطه و جمله منو بگه، من تا آخر عمرم پشتک میزنم با این که ما آقای فلان من آدم حسابم کرده. معصوم کلام یه نفر رو در یه جایی که میشدم لزومی نداشت بازنش کرده باشه، خیلی عظمت داره. خدا ایشالله به ما روزی کنه یه بار از این جمله های حق از زبونمون خارج بشه و بنویسن برای ما، بشینه به دل امام زمان ما، یه جایی از یه حقی دفاع کنیم، وقتی از دنیا خواستیم بریم امام زمان میفرماد خدا فلانی رحمت کنه، فلان جا اینجوری گفت، بدونید با وفی طرفیم که فراموش نمیکن، اونا چیزی فراموش نمیکن. تمام این جملات ما، روزه های ما، شنیدن های ما، حرف های ما، واو به واوش رو بعدن میگذارن جلومون. امیدواریم یه چیزی از ما مونده باشه که معصوم بفهم خدا رحمت کنه فلانی اینو گفت. دیدی گاهی مثلا میگن خدا شیخ رضا سراج رو رحمت کنه اینو فهم، سید مهدی قوام خدا رحمت کنه اینو گفت، واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، دعای حضرت ابراهیمه. یه یادمان خوشی، یه ذکر خوشی از ما باشه، یه باقیات صالحاتی. اومدن به سید الشهدا گفتن که اون طرف همجوری هزار 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 آدم زیاد میشد. این ایام هم ایامی که کم کم کاروان سید الشهدا داره آماده میشه که از مکه خارج بشه دیگه، چند روز دیگه حرکت میکنه از زن و بچهش. تو مسیر اومدن هی ریخ جمعیت، ریخ جمعیت، هرچه احتمال پیروزی کمتر شد جمعیت بیشتر ریخ. اون بر هزار هزار، چار هزار چار هزار، ده هزار ده هزار نیرو می اومد، این طرف هیچ کس نبود، راه هم بسته بودن، کسی نمیتونست اضافه بشه. بعضی از فک و فامیلا هم یا مثل هرثمه یا دیگران یا فامیلای نزدیکتر حضرت، خداحافظی میکردن یکی یکی، آقا فرمایشی ندارید، میرفتن. تو روحیه بچه ها اثر میذاره، اون طرف هی دارن جمعیت میان، این طرف تک و توک یکی یکی میرن. خبر دادن با آقا، فرمودن محمد ابن بشیر حضرمی، که اسمش رو هم گاهی تاریخ گفته محمد عمر حضرمی، بشر ابن سعید حضرمی، اسمش هم معلوم نیست دقیق چیه، ولی جملهش معلومه. و آقا خبر دادن که اینو پسرشو در ایالت دیلم، کجا، جایی که کفار بودن جنگ اسیر کردن، خب کفاری که اسیر میکردن برده میشه، این باید بره تو خونه اینا کارگری کنه، ممکنه دینش آسیب ببینه، کتکش بزنن، هزار جور بلا سرش بیارن. اینو پسرشو گرفتن، رفقاش گفتن برو بچه تو آزاد کن، گفت من نمیرم،
حضرت همون صداش کنید. فرمود بهش که پسرتو گرفتن. بله آقا. حضرت فرمود که این 1000 سکه و این 2 لباس قیمتی رو بگی برو پسرتو آزاد کن. یه جمله ای گفته که امام هادی وقتی میخواد سلام به اصحاب سید الشهدا بده، به اصحاب سید الشهدا سلام کرده، به این که رسیده نفرموده شکر الله و سیفک، خدا رحمتت کنه چه شمشیرزنی بودی، فرموده شکر الله و قولک، خدا ازت بپذیره این جمله ای که گفتی، دل دخترای سید الشهدا رو شاد کرد. آقا فرمود بی برو. گفت اکلتن سبا حیان انفارقت، و گرگا منو زنده زنده بدرن اگه تو رو رها کنم. واقعا حضرت برداشت منه، حضرت نگاه کردید حیف کربلا باشه و این نباشه، یه چیزی کربلا کمه، فرمود باشه تو بمون، ولی به این بعضی از این همراهان دوگو برن پسرتو آزاد کنن. بالاخره حسین ابن علیه، چیزی تو راه حسین ابن علی کسی بده گم نمیشه. امام هادی وقتی سلام داده به اصحاب سید الشهدا، به این که رسید فرمود السلام علی محمد ابن البشیر الحضرمی شکر الله قولک، خدا ازت این قولتو قبول کنه که فرمو گفتی اکلت نسبا حیان انفارقتک. من با یه جمله مجلس تحویل بدم، رفقا هر جا خواستن ببرن ببرن، خدا کنه ما باورمون بشه. وای به حال ما اگر یه عمر اسم سید الشهدا رو یدک بکشیم ولی دلمون به کس دیگری گرم باشه. در بین رجزهای کربلا می رفتن، اونی که مونده مالا اون کسیه که یه لحظه تو خودش جز فقر چیزی ندید، می رفتن میدان خودشونو معرفی میکنن، من کیم بابام کیه، انا یزید و ابی محاصر، انا حبیب و ابی مظاهر، انا زهیر و انا ابن القینی. شاید هم میخواستن گودن اسم بابام هم ببرم، خدا جا بابام خالیه، ما هم باشیم میریم کربلام امواتمون یاد میمون، تو صحنه قیامت دنیا کربلا رخ داده ما هم بودیم، میگفتیم قاسم ابن الحسن گفت انتون کرونی فهن ابن الحسن، خدا بابا ما رحمت کنه که جاش خالیه. ولی یه غلامی داشت حضرت هرچی فکر کرد گفت من الان بگم بابام کی، اصلا کسی نمیشناسه اینا، مثلا هر کدوم یه رئیس قبیله کسی، هرچی فکر کرد من چی دارم که بهش افتخار کنم. حسین جان به مام روزی کن، محرم تو با فقر بیام سراغت، هرچی فکر کرد که من چی دارم که بیام اینجا رجز بخونم افتخار کنم، هیچی تو خودش پیدا نکرد، اومد گفت امیری حسین